студияи марказии радио Зодия аз ва шумо барномаи хабариро тамошо доред. Ман Шалои Гулхоҷа хабаргузори шуро муаррифӣ мекунам. Имрӯз 26 сентябр ин мавзӯъҳоро доред. Як вакили мудофиаи беларусӣ тасдиқ кард, ки фаъоли мухолифини тоҷик дар роҳ ба нишасти Варшава боздошт шудааст ва онҳо аз ҳуқуқи ӯ ҳимоят мекунанд. بعد با سوی زیاد در توجکستان بانک اسلامی فعال می شود، آیا تبهید بانک انتظاراتی سویب کران رو براورده خواهد ساخت؟
از 25, 26, 30 چند بر پایسوی بانک های ما هیچ ممکن نیه اینو بکر کردن، کرخانه ای که ناوکاسیست.
و پزشکان کویش تولد را در توجکستان همچون پیش رفت جلو می دهند، توجکان انانوی پیشگیری از آبستنی و اسقاط حمل را درست نمی شمارند.
زبان میدونه چی چیز دیاد و چی دولت دیاد، فرزان یک نعمت به بهاست.
25 سپتامبر فعالان مخالفین حکومت توجکستان در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو اطلاع پخش نمودند که یکی از فعالان آنها در روب به سوی نشست در مرز بلاروسیا و لیتوا بازداشت شده است. مخالفین توجیک تخمین میکنند که او با درخواست توجکستان دستگیر گردید. در صحبت با رادیو آزادی حامی حقوق بشر بلاروس از سازمان هیومن کانستانتا این اطلاع را تصدیق کرد.
فعلا همینقدر معلوم است که بلاروس مسئله سپردن او را به تاجیکستان مطرح میکند. حالا او در بازداشتگاه شهر سمورگان ولایت گرودنا نگهداری میشود. ما پرونده او را پیگیری و تلاش میکنیم که از حقوق او حمایت کنیم تا که شکنجه نشود. حالا یک نگرانی ما این است که او را به روسیه استرداد نکنند. تاجیکستان عضو سازمان همکاری های شانگهای است. میتوانند جریان سپردن او را راه اندازی کنند. این خطر وجود دارد. برای ما خیلی مهم است که او را در شرایط نگذارند که حقوقش پایمال شود.
سالهای گذشته نیز مخالفین توجیک اسنوی رفت و آمد به نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا بازداشت شده بودند. از جمله یکی از فعالان مخالفین میرزا رحیم کوزف در فرودگاه بین‌المللی شهر افین یونان دستگیر شده دو ماه در بازداشتگاه این کشور به سر برد. ولی در نهایت یونان از استرداد او به تاجیکستان خودداری نموده او رها گشت و امسال در نشست ورشو حضور داشت. رو میرویم با موضوعهای دیگر. بعد بسوی تقریبا 10 ساله در توجیکستان از ماه نویبر امسال نخستین بانک اسلامی به فعالیت میپردازد. شهروندان امیدوارند که به آنها سبوکی در گرفتن قرض و امکانیت بیشتر داده میشود. اکثر مشتریان بانکهای معمولی توجیکستان از بهرههای بلند شکایت میکنند. دیروز نشست مطبوعاتی بانک اسلامی تفهید بانک دایر شد و خبرنگاران ما ویژگیهای همکاری با این موسسه مالی را پرسجو کردند.
با هدفی دریافت قرضی بیگراو برای آغاز تجارت خود سفرگون شریفو و بعد توحید بانک اولین بانک اسلامی در تاجیکستان مراجعه کرد. سفرگون میگوید میخواهد یک کارخانه دوزندگی تأسیس دهد. برای عملی ساختن این طرح او به 9 میلیون سومانی نیاز دارد.
فویسوی بلند از 25, 26, 30 چند فویسوی بانک های ما هیچ ممکن نیه اینو بکر کردن. کارخانه که نالتاسیست.
نخستین بانک اسلامی در تاجیکستان از روزهای اولی فعالیت به موج مراجعات ها روبرو شده است. اما نه همه چیزی که مردم انتظار دارند به این نظام موافقت میکند. اکثر مشتریان برای قرض حسنه یا قرض بی فایز و بدون علاوه پولی و سرمایه گذاری به لایحه‌های صاحبکاری در این بانک را میکوبند.
برای مشورت میان بسیار اکثریت مردم دانش‌های مالیوی اوید بانکداری اسلامی مکانیزمی مبلغ گذاری مکانیزمی مثال همکاری را ندارند و پروسه مشورت خیلی مثلا شدید رفته است. بعد گرفتن اجازه نامه قریب تمام کارمندان ما هر روز تا 40 30 تا 40 نفر فقط خوشمندان اومده کنسولتاسیون میگیرند.
در نظام بانک اسلامی قبول و پرداخت فایز منع است و ضرر بین بانک و قرضگیر تقسیم شده است. بانک نخستین اسلامی در تاجیکستان در زمینه صاحبکار بانک تأسیس یافته به توحید بانک تبدیل نام کرد. سرمایه همکنون توحید بانک به 65 میلیون سومانی برابر بوده است. این بانک در تاجیکستان عملا میانه های ماه نویبر به کار شروع میکند. مسئولین بانک اسلامی گفتند یک قشر اهالی وابسته به اعتقاد خود از خدمت رسانی های بانک های انانوی استفاده نمیکنند و توحید بانک میخواهد این خالیگی را پر کند.
یعنی یک قسم زیادی اهالی بیرون از نظام رسمی بانکی مانده است бинобар сабабе ки онҳо намехоҳанд, яъне бинобар сабаби мисол принципҳои ахлоқии иттиҳодии худ намехоҳанд бо банкҳои анъанавӣ кор кунанд.
در آغاز فعالیت بانک اسلامی نسبتاً محدود بود، بیشتر در اساس عهد مرابحه به مشتریان خدمت رسانیده می شده است. یعنی بانک وابسته به درخواست و انتخاب مشتری مال و اشیای ضروری را خریداری کرده به علاوه مبلغ به او می فروشد. میزاج هم دوره به دوره این مبلغ را به بانک برمی گرداند. برای فعالیت هایی که مخالف شریعت اسلامند بانک مبلغ گذاری نمی کند. چون این فعالیت ها از جانب کمیته مخصوص در بانک معین و نظارت می شده است.
و اون عملیات هایی که غیر شریعتی گذرانده شد و خیریه روان کرده می شد. این ما معین می کنیم از اوی کمیته خدمت رسانی اسلامی هم معین می کنم.
تأسیس اولین بانک اسلامی در حال صورت می‌گیرد که در 4 سال اخیر چندی از بانک‌های معمول در تاجیکستان دچار مشکل شدند. حالا اسم سهامونی توحید بانک رسانه‌ای نشده است، اما اینکه معاون رئیس این بانک محی‌الدین اسدالله‌زاده پسر حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک است، سر و صداهایی را به میان آورده است. ولی به گفته نمایندگان بانک، محی‌الدین از جمله مالکان آن نیست. با تأسیس نخستین بانک اسلامی، کارشناسان می‌گویند تاجیکستان نیاز دارد از یک سو باوری از دست رفته مشتریان دوباره صاحب شود و از طرف دیگر سرمایه های بیشتری کشورهای اسلامی را جلب کند. مسئولین توحید بانک با توجه به فعالیت بانک های اسلامی در جهان بر این باورند که این نظام بانکداری بحران پذیر است و در تاجیکستان هم موفق خواهد شد.
پزشکان تاجیک میگویند در جامعه طرف زنانی که از حمل نخسته پیشگیری میکنند زیاد میشوند. در عین زمان تقسیم رایگان وسایل پیشگیری امکان داده است که سالانه در تاجیکستان از 100,000 تولد جلوگیری شود. با این وجود در بعضی خانواده های تاجیک فرزند را نوبسته شماره عطای خدا و اسقاط حمل و پیشگیری از آن را مخالف فرموده های شریعت اسلام میدانند. سروینوز روح‌الله و شهلا عبدالله در همین باره گزارش دارند.
وسایل پیشگیری از آبستنی را ساکنان از 15 تا 49 ساله تاجیک اکنون بیشتر استفاده میکنند. آن از 19% سالهای قبل تا 40% تغییر کرده است.
سال 94 در آغاز اول فعالیت این مرکز ها یعنی که اهالی 19% اهالی اوید همین موادها خبردار بردند استفاده می بردند و خلاص.
در تاجیکستان سازمان‌های بین‌المللی و جمعیتی در همکاری با مقامات به موضوع پیشگیری از حمل نخسته سر و کار دارند. در کشور ده‌ها مرکز ارزی وجود کرده است که حتی در دوردست‌ترین دهات وسایل پیشگیری از آبستنی را دسترس می‌کنند. کارشناسان بر اینند که رعایت نکردن فاصله تولد زن تاجیک را بیمار و بیمار می‌کند.
وقتی زن پیام تولد می‌کند، مایب می‌شد زن. خوب‌ترش از همه ریفولا استفاده کنم، اکثر بعد درد تولد کنم.
اسحاق با همسرش 4 فرزند دارند. پنجمش را نمیخواستند.
یک تگه ابورد کردم بعدیم اینم کسل و سرچینه کسی در پیدا شدید ممکن توزش نکن ممکن چی دو بار شدید اینم شهرم بل نیستم یا این دفعه پیرستش کردم.
دلیر پدر دو کودک است. جانبداری با نظامی در تولد و استفاده از وسایل پیشگیری از حمل است، اما اقرار است از آن استفاده نکرده است.
ما در فکرش هم نیستم آخوی در برای این بخش گپ هم نیست.
بر طبق اطلاعی رسمی 50% زنان از حلقه داخل رحمی استفاده میکنند. این خواهش زنان برای به نظم در آوردن حامله‌داری گوهو انتقادهای شدید میشود.
همین خداوان و فرده زن مرده که کمی یک کار قطعی مشغول شود خداوان میدوند چی چیز دید و چی دولت دید فرزند یک نعمت به بهاست و من بهو ندارد فرزن لیکن بسیار آدم ها پیشگیری میکنند و خیلی میکنند و نمیدونم.
در جهان هر سال 26 سپتامبر روزی پیشگیری از حمل نخسته تجلیل می شود. از سال 2007 آن شعار پیشگیری از حمل نخسته زندگی و مسئولیت شماست را گرفته است. همه ساله ترغیبات مقامات حفظ صحتی تاجیک به آیله ها در خصوص احتیاط از تولد زیاد می افزاید. میانی تصورهای رایج و این تفسیح ها در جامعه سنتی برخورد جدی است که اجرای برنامه ها را در این سمت کند می کند.
دو روز پس بعد دو تاخیر و شکست مذاکرات آمریکا با طالبان در افغانستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. روز شنبه برای تامین امنیت این مرکه 140 هزار سرباز افغان در 28 حوزه انتخاباتی این کشور مستقر می گردند. پرزیدنت کنونی افغانستان اشرف غنی با 18 نفر رقابت خواهد کرد. تخمین می شود که رقیب اساسی او عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی این کشور خواهد بود. در انتخابات امسال جنگ سالار گلبدین حکمتیار نامزدیش را پیشبری کرده است که در کشتاری هزاران مردمی آسایشته در سالهای 90 متهم می شود. انتخابات افغانستان برای تاجیکستان نیز پر اهمیت است. با توجه به مرز مشترک طولانی فضای افغانستان به این طرف سرحد هم تاثیر می گذارد. سرانگیز نوروشو و شادمانیتی گزارش می دهند.
انتخابات افغانستان در شرایطی برگزار می شود که مذاکرات صلح آمریکا با طالبان قطع و حمله و ترکش ها در این کشور بیشتر شد. اما نامزدها به مقام پرزیدنت افغانستان با تمام تلاش به تبلیغ برنامه های خود مشغولند و از هر شیوه ممکن کار می گیرند. یک چیزی هم که در این معرکه ها توجه ساکنان تاجیکستان را جلب کرده است، استفاده آهنگ معروف هنرمندان تاجیک در نوار تبلیغاتی اشرف غنی پرزیدنت کنونی افغانستان در انتخابات است. آهنگ سوگند وطنداری از جانب توبیش و جعفر آوازخوانان تاجیک سروده و بعدن از جانب هنرمندان افغان هم بازخوانی شده است. همین آهنگ بازخوانی شده هم در نوار تبلیغاتی اشرف غنی صدا می دهد. توبیش مؤلف آهنگ قسم می گوید استفاده آهنگ او در کارزار انتخاباتی کشوری همسایه و مخصوصا از جانب خود پرزیدنت باعث افتخارش است.
برای من مهم نبود که از کدام مثلا حزب سیاسی استفاده می شود. اگر یک قدم با بسول آورده باشه و با وحدت یگانه ای که ما داریم خوشبخترین انسان هم.
تحلیلگران میگویند انتخابات نوبتی افغانستان از چند جهت از معرکه های سیاسی گذشته فرق دارد.
به نظر من نامزدی که در قدم اول باید صلح در افغانستان پیاده کنه و در قدم دوم خیلی از پروژه های بزرگ اقتصادی که به دلیل ناامنی در افغانستان در حال تعویق اینها عملا تطبیق شوند و یک رفاه و پیشروی و ترقی سرتاسری را در منطقه عملی کند.
رحمت الله عبداللهیف که در مسائل افغانستان تحلیل های زیاد دارد، بر این نظر است که در صحنه سیاسی آن کشور هیچ گروه یا قوم در الوهیدگی نمی تواند به حل بحران افغانستان موفق شود.
تامین امنیت، مسئله های رشد مناسبت ها با کشورهای همسایه، مسئله های رشد مناسبت های تجارتی، این همه مسئله ها هستند که برای نیروهای سیاسی افغانستان مسئله های کلیدی به حساب می روند.
اکثر ساکنان تاجیکستان بر این نظرند که نفری که در افغانستان سر قدرت می آید باید در قدم اول برای این کشور صلح بیارد. خود ساکنان افغانستان حالا آرزوی یک انتخابات شفاف را دارند.
بهتر از اینکه ما یک سرنوشت خوبتر داشته باشیم، نیاز است که یک انتخابات شفاف داشته باشیم.
فرهنگ و زبان و هم حدودی 1400 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان را به هم نزدیک میکند. هر تحولات در این دو کشور همیشه مورد توجه جانب هاست. از این رو نتیجه انتخابات شفاف را در این سوی آمو به صبرانه انتظارند.
با گزارش خبرگزاری رویترز، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در فیلم حجتی شبکه پی بی ایس امریکا که هفته آینده پخش خواهد شد خود را در قتل روزنامه‌نگار جمال خوشوقجی مسئول دانسته است. بن سلمان گفته است از آنجا که خوشوقجی تحت نظارت او به قتل رسید، تمام مسئولیت حادثه را به دوش میگیرد. جمال خوشوقجی که برای روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطلب مینوشت و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی بود، روز 2 اکتبر سال 2018 در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید و جنجالی را به راه انداخت. با همین خبر رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای همراهیتون سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نو برنامه تقدیم می شود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی همانا در خدمت شما ایزان است. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سمان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در فیلم حجتی شبکه پی بی اس امریکا که هفته آینده پخش خواهد شد خود را در قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقجی مسئول دانسته است. بن سلمان گفته است از آنجا که خاشقجی تحت نظارت او به قتل رسید تمام مسئولیت حادثه را بر دوش میگیرد. جمال خاشقجی که برای روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطلب می‌نوشت و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی بود، روز 2 اکتبر سال 2018 در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. خدمات مخصوصی آمریکا و حکومت‌های غربی گفتند که دستور قتل خاشقجی را ولیعهد داده است، اما مقامداران سعودی می‌گویند او در این حادثه هیچ نقش ندارد. محمد بن سلمان در فیلم شبکه پی بی اس و در جواب به سوال آنکه چرا از رخ دادن این حادثه در غفلت ماند گفته است ما 20 میلیون اهالی و 3 میلیون کارگری دولتی داریم. جمال خاشقجی روز 2 اکتبر سال 2018 به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول برای دریافت سندهای ازدواج رفتن ناپدید شد. سعودی در اول ادعا کرد که وی در یک درگیری با مشت در داخل کنسولگری کشته شد، سپس تایید کرد که قتل او قصدن صورت گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به دپارتمنت دولتی این کشور دستور داد که یک عده از منصبداران بلندپایه ایران و اعضای آیله آنها را از حق وارد شدن به آمریکا محروم کنند. ترامپ حکومت ایران را با عملکردهای متهم می‌کند که به نظم و ثبات خاورمیانه و فراتر از آن تهدید به بار می‌آورند. این منصبداران چه به حیث مهاجر و چه غیر مهاجر نخواهند توانست به خاک آمریکا وارد شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 25 سپتامبر از منبر سازمان ملل متحد گفت تا زمانی که تحریم جمهوری اسلامی ادامه دارد مذاکره برنامه هسته‌ای تهران امکان پذیر نیست و افزود
من از کشوری می آیم که از یک سال و نیم پیش در برابر بی‌رحمانه ترین تروریسم اقتصادی ایستادگی کرده و از حق استقلال و توسعه علمی و فناوری خود دفاع کرده است.
روابط تهران و واشنگتن یک سال باز خیلی سرد است. سال گذشته آمریکا از سازش هسته‌ای سال 2015 بیرون شد. ماه روان یک عده کشورهای غربی تهران را بر راه اندازی حمله به مؤسسه های استخراج نفت عربستان سعودی متهم کردند. ایران این عیبنامه را رد می کند. ژاک شیراک پرزیدنت سابق فرانسه در 86 سالگی درگذشت. خبر مرگ شیراک را روز 26 سپتامبر در پاریس دامادش تصدیق کرد. شیراک از سال 1995 تا 2007 پرزیدنت فرانسه بود. زمانی رهبری او فرانسه به فضای واحد یگانه پولی یورو وارد شد و از خدمت حتمی حربی دست کشید. در زمانی رهبری ژاک شیراک مهلت پرزیدنتی از 7 تا 5 سال کم شد. شیراک سال 2003 ضد آغاز عملیات آمریکا در عراق برآمد کرده است. دپارتمنت عدلیه شهر الماتای قزاقستان اتحادیه آتاجورد اریک تلری را ثبت نام کرد که با جمع آوری اطلاع درباره تعقیب های شینجان و بازتاب تقدیر محبوسان مرکزهای بازتربیه چین مشغول بود. دپارتمنت در گذشته بارها درخواست اتحادیه مذکور را با بهانه ناموفقیت در حجت ها رد کرده بود. نمایندگان اتحادیه گفتند درخواست آنها با انگیزه های سیاسی رد می شود و ماه روان اعلام کردند که دپارتمنت را به دادگاه می کشند. رهبر پیشین اتحادیه سرک جان بلش که از ماه مارس امسال در حبس خانگی قرار دارد، ایبی برانگیختن بدبینی را به گردن گرفت. دادگاه او را $280 جریمه و از حق رهبری سازمان های جمعیتی به مهلت 7 سال محروم کرد. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در نشست مطبوعاتی در نیویورک گفت دعوت دموکرات‌ها به اعلان ناباوری نسبت به او بعد از گفتگوی تلفنی‌اش با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر پوتین زلنسکی خنده آور است. محض همین مکالمه باعث شد که مجلس نمایندگان آمریکا روند اعلان ناباوری نسبت به پرزیدنت را شروع کند. کاخ سفید اخیراً مکالمه تلفنی ترامپ را با پرزیدنت اوکراین نشر کرد. بر اساس این حجت آخر ماه ایول ترامپ از رهبری اوکراین خواست است به فعالیت هانتر بایدن، پسر جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشینی آمریکا و رقیب احتمالی انتخاباتیش در مرکز سال 2020 توجه کند. این حالت را بسیاری از دموکرات‌های کنگره بیرون رفتن از صلاحیت‌های پرزیدنتی از سوی ترامپ عنوان می‌کنند. در این باره تحقیق شروع شده است. و یک شهروند 37 ساله تاجیکستان بر اثر زهرآلود شوی از گاز کربن در ولایت ولگاگراد روسیه جان باخته است. مقامات نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفتند این مهاجر میرزا جان حیدوف از شهری کنبادمی ولایت سغد است. مقامات میگن مهاجر فوتیده با سه شهروند دیگر تاجیکستان در داخل حمام برای گرم شدن آتش در گرانده ولی خواب رفتند. دیگران در بیمارستان به خود آمدند اما میرزا جان حیدوف نجات نیافت. پزشکان میگن وضع سلامتی سه مهاجر دیگر خوب است و به حیاتشان خطر تهدید نمی کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در بلاروس یک فعال مخالف تاجیک فرهاد آدینیف بازداشت شده است. در این باره گزارش من آرزوی کریم را از شهری پراگ میشنوید. سازمان حامی حقوق هومن کانستانتا در بلاروس میگوید که فرهاد آدینیف یک شهروند تاجیکستان و روسیه که روز 25 سپتامبر در گذرگاه مرزی کامنیلات واقع در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد، بر اساس تقاضای حکومت تاجیکستان دستگیر شده به خاطر استرداد به وطن روبرو شده است. نستالویکا حقوقشناس این سازمان روز 26 سپتامبر در صحبت بر رادیو آزادی از شهر مینسک تصدیق کرد که فرهاد آدینیف دیروز در مرز بازداشت شد و شب را در یکی از بازداشتگاه‌های ولایت گرادان بلاروس پشت سر کرد.
فعلا همینقدر معلوم است که بلاروس مسئله سپردن او را به تاجیکستان مطرح میکند. حالا او در بازداشتگاه شهر سمورگان ولایت گرادن نگهداری میشود. ما پرونده او را پیگیری و تلاش میکنیم که از حقوق او حمایت کنیم تا که شکنجه نشود. حالا یک نگرانی ما این است که او را به روسیه استرداد نکنند. تاجیکستان عضو سازمان همکاری های شانگهای است. می توانند جریان سپردن او را راه اندازی کنند. این خطر وجود دارد. برای ما خیلی مهم است که او را در شرایط نگذارند که حقوقش پایمال شود.
او گفت با تلاش این سازمان وکیل دفاع برای حمایت از حقوق آدینیف سفر بر شده است. این سازمان میگوید که آدینیف بر اساس رسمیات سپردن یا استرداد بازداشت شده است. فعالان مخالف میگویند که آدینیف بر اساس دو ماده کادکس جنایی تاجیکستان، یکی عضویت در سازمان ممنوع میباشد، بازداشت شده است، ولی فعلا تصدیق پوره اتهام آدینیف امکان ندارد. لایکا گفت که بر اساس قانونهای بلاروس فردا، یعنی در روز سوم بازداشت شخص، به بازداشت شده باید عیب اعلان شود و یا او را از خاک کشور استرداد کنند. او گفت در همین سند باید سبب بازداشت او دقیقاً شهر داده شود. فعلا تنها همین چیز معلوم است که آدینیف بر اساس درخواست تاجیکستان بازداشت شده است، گفت حامی حقوق. هنوز جانب تاجیکستان در زمینه بازداشت آدینیف در بلاروس اظهار نظر نکرده است. فرهاد آدینیف 42 سال داشته، زاده ناحیه حصار است. سال 2013 به حیث یکی از مؤسسان تیوی صفا در مسکو کار کرده است که از ماه آگوست تا نویبر آن سال توانست برنامه ها تهیه کند. فعالان مخالفین میگویند که تلویزیون مستقل آن سال زیر فشار مقامات تاجیک بسته شد. آدینیف برای شرکت در جلسه صحه آید به ارزیابی های انسانی که در تاریخ 16-26 سپتامبر در ورشو برگزار می شود ویزه پولشا را دسترس کرده بود. به اطلاع دریافتی او شهروند تاجیکستان و روسیه بوده، در مسکو زندگی کرده و بر اساس شناسنامه روسیه ویزه یا روادید سفر به پولشا را به دست آورده بود. آدینیف یک عضو سازمان جمعیتی اوراسیان دیالوگ اینستیتوشن میباشد و به حیث عضو این سازمان قرار بود در چند روز اخیر در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا اشتراک کنند. محمد جان کبیروف رئیس سازمان یوراسیان دیالوگ اینستیتوشن بر رادیو آزادی گفت که درباره بازداشت آدینیف رهبریت سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر شرکت داران جلسه در ورشو و هم مقامات بلاروس را آگاه کرده، گفتند که در آزاد شدن آدینیف از حبس مساعدت کند. حزب نهضت اسلامی سال 2015 بر اساس قرار دادگاهی عالی تاجیکستان ممنوع و تروریستی اعلام شد. با تلاش های حامیان حقوق در 4 سال گذشته، یک فعال سازمان گروهی 24 شبنم خدای بردیو و فوتبال بازی تیمی خیری وحدت پرویز تورسونوف بعدی بازداشت چند ماهه به طلب تاجیکستان رها شدند. شوند. سازمان هومن کنستانت میگوید که در قضیه این دو نفر مقامات حفظ قانون در بلاروس پیامدهای نامطلوب تسلیم و استرداد این فعالان به تاجیکستان را به اعتبار گرفته، طلب مقامات تاجیک را اجرا نکرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار داد که امنیت کشتیرانی در گلوگاه هرمز به شکل جدی در خطر قرار دارد. روحانی این نکته را در نشست مجمع کلی سازمان ملل بیان داشت و از کشورهای جهان خواست به ائتلاف امید و ابتکار صلح هرمز بپیوندند. قبلا آمریکا نیز گفته بود در گلوگاه هرمز ائتلاف تشکیل می‌دهد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 25 سپتامبر در نشست سازمان ملل متحد از کشورهای دیگر دعوت کرد که به ائتلاف امید و ابتکار صلح هرمز بپیوندند. رئیس جمهوری ایران هدف از تشکیل این ائتلاف را تطبیق صلح، ثبات، پیشرفت و آرامش کلی ساکنان حوزه گلوگاه هرمز، همدیگر فهمی دو جانبه، ارتباط صلح‌آمیز و دوستانه توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران در حال خواستار تشکیل ائتلاف در گلوگاه هرمز می‌شود که قبلا ایالات متحده آمریکا نیز گفته بود به دنبال تشکیل ائتلاف در این تنگی است. دو ماه قبل مایک پومپئو کاتب دولتی آمریکا اعلان کرده بود که ایالات متحده برای محافظت و راهبلدی کشتی‌ها در گلوگاه هرمز ائتلاف بین‌الخلقه تأسیس می‌دهد. با گفته وی، هدف باز نگاه داشتن مسیر تجارت در این منطقه است. در حال حاضر استرالیا، بریتانیا، عربستان و بحرین به ائتلاف تحت رهبری آمریکا شامل هستند. گلوگاه یا تنگی هرمز برای بازار نفت جهان اهمیت استراتژی دارد. تقریبا از 5/1 حصه ترانزیت نفت در جهان از گلوگاه استراتژی هرمز می‌گذرد که خلیج فارس و بحر عرب را با هم می‌پیوندند. مناقشه بر سر گلوگاه هرمز پس از آن جدی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشورش را از سازش هسته‌ای با ایران خارج کرد و تحریم‌های سخت را بالای تهران وضع کرد. در پی این کار مقام‌های ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب بارها تهدید کردند که گلوگاه هرمز را برای کشتی‌های نفتکش می‌بندند. در بهار سال جاری فرمانده نیروهای بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرد که اگر جلوی استفاده ایران از گلوگاه هرمز گرفته شود، سپاه این گلوگاه را خواهد بست. نظامیان ایران ماه ایول در گلوگاه هرمز یک کشتی بریتانیا را بازداشت کرده بودند. رئیس جمهوری ایران در نشست سازمان ملل متحد به مسئله نزاع در خاورمیانه هم دخل کرده گفت خاورمیانه در آتش جنگ و خونریزی، اشغالگری، تعصبات مذهبی و افرادگرایی می‌سوزد. روحانی رای حل نهایی صلح و امنیت در خاورمیانه را دموکراسی در داخل و دیپلماتیا در خارج گفت. حسن روحانی گفت این اظهارات روحانی در حال صدامه دهد که قبلا مقام‌های ایالات متحده خود ایران را به دامن زدن به نزاع خاورمیانه متهم کرده بودند. مایک پومپئو کاتب دولتی آمریکا تهران و حامیانش را به دامن زدن به دهشت افکنی و ناآرامی در عراق، لبنان و سوریه و یمن متهم کرده گفته بود این پیامدهای ویرانگری بشری دارد.
دستای گرمت جای امنی دسته گریست، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلایست. هنوزم زین حیاه بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادت بوده. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم.
ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مرداب مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم، گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن، گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. من یه کوه پر غرورم، پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم، پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها
رئیسان پارلمان تاجیکستان و قرقیزستان مسائله مرزی را بررسی کردند. دفتر مطبوعاتی پارلمان قرقیزستان خبر داد است که دیدار شکرجان زهروف و داستان جمعه‌بکوف روز 24 سپتامبر در دوره جلسه چهارم رئیسان پارلمان کشورهای اوراسیا در شهر نورسلطان برگزار شد. در اطلاعیه ژاکارگو کنش پارلمان قرقیزستان گفته می‌شود هر دو جانب به این خلاصه رسیدند که به طور حقوقی نام‌نویس شدن مرزهای دولتی به تامین ثبات و امنیت در مرز هر دو دولت و همچنین تمام منطقه آسیای مرکزی مساعدت میکند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در سیاست دو کشور به عنوان یک کوره تنش و گمانزنی های سیاسی مانده است، میگویند کارشناسان. هنوز از زمان دیدار پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رئیس جمهوری قرقیزستان سورونبای جینبکوف در مورد بررسی مسائل بحث مرزی در سطح بلند دو ماه نگذشته نزاع با نیروی نو اوج گرفت. دیدار با همان اندازه که در انتظار بود به همان اندازه بدون نتیجه واقع شد. این بار مرحله فعال مخالفت با حضور نظامیان دو دولت در حدود جماعت اوچی قلعچه ناحیه باباجان غفوروف شام 16 سپتامبر صورت گرفت. در نتیجه این زد و خورد 3 نظامی تاجیک و 1 مرزبان قرقز کشته شدند. نتیجه مذاکرات روزهای 17 18 سپتامبر که در سطح نخست وزیران دو کشور گذشت این شد که از مرزی هر دو کشور تکنیک نظامی و نیروهای علاوه پس کشیده می شوند و ساختمان انشاءات در قطعه های مشخص نشده بازداشته می شود. برخی از کارشناسان با تایید به غیر مؤثر بودن این گونه رویکردها در مورد ضرورت حل مسئله در دایره نهادهای بین المللی سخن به میان می گذارند. کارشناس قرقیز تاکتوکول ککچکیف سبب اصلی نزاع‌های برخاسته را نتیجه بد درازا کشیدن مسئله تعیین و علامت‌گذاری مرز می‌داند که با گفته وی بر اثر نااهده برای مسئولان اتفاق می‌افتند.
ما در یک جهان چند قطبی زندگی میکنیم و عضو سازمان ملل متحد، اتحاد دولت های مستقل، سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان امنیت و همکاری اروپا هستیم. همه آنها دارای مکانیزم های برطرف کردن خشونت هستند و اگر ما این کار را نمیتوانیم، ضرور است آنها را جلب کنیم.
این نکته نظر را کارشناس تاجیک نعمت الله میرسیدوف هم جانبداری میکند و میگوید روسیه به عنوان میراثبر شوروی اسناد لازم را در بایگانی های خود دارد و میتواند نقش مثبتی در این زمینه ببازد.
اراده سیاسی دو طرف وجود دارد. سران دولت ها هم صلح و آرامی را میخواهند. باید به درک ماهیت حوادث رسید. آنها پیش از همه به دلیل موضوع های ساده چون ارتباطات نقلیاتی مقام زمین های بحثی در گردش آزاد بوده سر میزنند. طرف ها در این اواخر روابط اقتصادی در نقطه های نزدی مرزی را خیلی تنگ کردند. بازار و راه های نزدی مرزی را میبندند. از این رو مردم به جای اتفاق از هم فاصله میگیرند.
از آغاز امسال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 12 مورد برخورد اتفاق افتاده است که هر بار از حساب مردم قربانی داشته است، ولی نه روسیه و نه دیگر سازمان های دسته جمعی که تاجیکستان و قرقیزستان عضویت آنها را دارند به این نزاع علاقمندی لازم نشان ندادند. در هر صورت به طور آشکارا موضع گیری نکردند. به هر حال نارضایتی داخلی حال و از سوی شهروندان هر دو دولت خصوصا در شبکه های اجتماعی به نظر می رسد. اگر جانب قرقیزستان از بی جرأتی مقامات خود ناراضی بودند، پس جانب تاجیکستان مقامات را برای نبود اطلاع رسمی انتقاد می نمودند. رهبریت هر دو کشور به تمام معنا خوف نزاع داخلی را درک می کنند. اگر در قرقیزستان با نظرداشت گذشته تاریخ آن یعنی دو انقلاب این فهمش به طور آشکارا در مناسبت حکومت با مردم اظهار کرده شود، پس در تاجیکستان با داشتن این گونه پیشینه تاریخی یا جنگ شهروندی احتمال زیاد است که یک رویکرد بسته‌تر و پشت پرده صورت بگیرد. اما اکثر کارشناسان بر اینند که حکومت ها باید به طور مستقل و یا با یاری طرف سیوم بحران در مرز را تنظیم کنند. در غیر صورت نزاع داخلی و حتی نزاع وسیع بیرونی برای آنها از احتمال دور نخواهد بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کدی 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959
ورزشکارانی توجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودا میانی نورسان که در شهر الماتی قزاقستان جریان دارد در دو روز اولی مسابقات ناکام شدند. تیم منتخب فوتبال توجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا میانی جوانان زیر 19 ساله در گروه سی با تیمهای سوریه، لبنان و مالدیو رقابت میکند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران توجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودا میانی نورسان که در شهر الماتی قزاقستان جریان دارد در دو روز اول مسابقات به ناکامی دچار شدند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در مسابقات قهرمانی جهان بیش از 460 ورزشکار نورس از 61 کشور اشتراک می نماید. پسران در 8 وزن و دختران نیز در 8 وزن تا روز 28 28 سپتامبر رقابت میکنند. به هیئت دسته منتخب نورسانی تاجیکستان 10 پسر و 1 دختر شامل است. در سبقت دختران در دو روز مسابقات 25 و 26 سپتامبر پهلوانان نورسی تاجیک عبدالله سیف اللهیف، سرور عبدالشکوروف، علیشر براتوف، فیروز جان ملی بایزاده و اکرام جان قربانوف در دور مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. در سبقت دختران اهلیه مومینوه در رقابت ها در وزن زیر 52 کیلو بعدی پیروزی در دور اول بر آیانا ساتکینالیو از قزاقستان، در دور دوم از آریان تورو سولری اسپانیایی مغلوب گشت. باز پنج کشتیگری نورسی تاجیک غنی جان غنیف، آزادی ناصیرف، سنت‌الله لایقف، منصور رحمان و ابراهیم جان المرادف وارد رقابت می شوند. مبلغ عمومی جوایز مسابقات 80 هزار دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برای جای اول 2300 دلار، برای جای دوم 1300 دلار و برای جای های سوم 700 دلاری مقرر شده است. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در گروه سی با تیم های سوریه، لبنان و مالدیو رقابت میکند. مسابقه این گروه از 2 تا 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار میشود. منتخب جوانان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف 2 اکتبر با دسته مالدیو، 4 اکتبر با منتخب لبنان و 6 اکتبر با تیم سوریه رقابت خواهد کرد. انور شاه میرزایف، کارمندی مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر در کشور به رشد فوتبال میان نورسان و جوانان توجه زیاد ظاهر می‌گردد. آقای میرزایف افزود:
یعنی که از حساب همین پسر بچه ها و جوانانی که و برزیل در ماه اکتبر می روند، از حساب همین ها تیم یکچین ما بعد از 4-5 سال باز هم مستحکم‌تر می گردد.
در مرحله انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله 46 دسته شرکت می برزد که طبق قرعه کشی به 11 گروه تقسیم شده است. در منطقه غرب 6 گروه و در منطقه شرق 5 گروه تأسیس یافته است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی، غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جای های دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان زیر 19 ساله راه پیدا می کنند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
لیانیل میسی 32 ساله ارجنتینی، حملگری تیمی بارسلونای اسپانیا، بهترین فوتبال بازی سال با فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اعلان شد. مراسم سپردن جایزه های فیفا 23 سپتامبر در تئاتر لاسکالای شهر میلان ایتالیا دایر گردید. میسی برای دریافت این جایزه از حملگری یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو پرتغالی و حمایتگری لیورپول انگلستان ویرجیل وان دیک هلندی پیش گذشت. میسی موسم گذشته همراه با بارسلونا قهرمان اسپانیا گردیده است. او در این مسابقات 36 گل زده، جایزه بوتسی تیلوی را که به بهترین گلزن همه مسابقات ملی قهرمانی اوروپا تقدیم می‌گردد، به دست آورده است. میسی برای ششمین بار بازیگر سال اعتراف شد. رونالدو باشد 5 بار برنده این جایزه فیفا گردیده است. به این ترتیب کاپیتانی بارسلونا میسی از روی تعداد جایزه های فیفا از رونالدو پیش گذشت. موسیقی
پهلوانی معروفی تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقه بین المللی گران پری جودو که از 20 تا 22 سپتامبر در شهر تاشکند ازبکستان دایر گردید، مدال نقره به دست آورد. بهروز در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از روسیه، بریتانیای کبیر، قزاقستان و سوئیسیا به فینال برآمد، ولی او در قوازمای نهایی از پهلوانی ازبک حکمت الله تورایف مغلوب شد. بهروز خواجه‌زاده به رادیوی آزادی گفت:
کوشش می نماییم که باز در مسابقه های آیند خوب و نسر اشتراک نماییم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بریم.
در گران پری تاشکند بیش از 400 ورزشکار از 70 کشور شرکت داشت. باید دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشکار شامل بود که از روی همه درجه وزن ها میان مردان رقابت کردند. پهلوانی شناخته تاجیک تیمور رحیموف که از 5 قوازمایی در 3 تاش غالب آمد، مقام پنجم را کسب نمود. گوشتگیری دیگری تاجیک محمد محمدی زاده که از 4 قوازمایی در 2 تاش پیروز شد، مقام هفتم را از آن خود کرد، ولی پهلوانان دیگری تاجیک در دور مقدماتی شکست خوردند. در گران پری تاشکند به گوشتگیران برای جای یکم $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده شد. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان که در بازی آخرینش در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب نورسان اردن را با حساب 5-2 شکست داد، در گروه A مقام اول را کسب نموده به قسم نهایی مسابقات راه پیدا کرد. این بازی شب یکشنبه 22 سپتامبر در شهر زرقای اردن دایر گردید. به این ترتیب منتخب نورسان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در گروه A که از 14 تا 22 سپتامبر در اردن برگزار شد، در همه 4 بازیش غالب آمد و در این گروه با 12 امتیاز جای اول را صاحب گشت. باید گفت که از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه تاجیکستان، هندوستان، ایران، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، چین، استرالیا، کره شمالی، ژاپن و کره جنوبی به قسم نهایی قهرمانی آسیا که از 16 سپتامبر تا 3 اکتبر سال 2020 در بحرین دایر می‌گردد راحت گرفتند. اینچنین 4 دسته بهترین جایهای دومی گروه ها یمن، اندونزیا، ازبکستان و عمان به حق شرکت در قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 در بحرین مشرف شدند. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان شب سه‌شنبه 24 سپتامبر به دوشنبه برگشت. حالا گزارش همکارم امیردین عالیموف از فرودگاه بین المللی دوشنبه به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
این هواداران فوتبال ساعت 2:30 شب در نزد فرودگاه دوشنبه برای پیشوازی دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان آمدند. منتخب نورسان تاجیکستان با راهبری سرمربی اهل دین توردیف در این مسابقه تیم‌های منتخب شریلانکا، کویت، نپال و اردن را شکست داد. صفت بازی و نتیجه‌های به دست آورده مربی‌های دسته را قانع کرده است. اهل دین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان گفت:
یک بازی نشان دادیم که مخلصان کیفیت بردن. با تشکر زیاد با بچه ها گفتنی هستم که این نقشه که ما کشیدیم، اون وظیفه که ما در پیش دسته مونده بودیم، دسته با یک سری بلند اجرا کرد و ما با چمپیونات آسیا راحت گرفتیم. تشکر خود را به مخلصان رساندنیم.
فوتبال بازان نورس تاجیک غیر چشم داشت در 4 بازی 29 گل به ثمر رساندند و همگی 2 گل به دروازه اشان سر دادند. نشانزنی بهترین مسابقه با 8 گل حملگری منتخب نورسان تاجیکستان عبدالفتاح خدایدادزاده شد. او گفت:
در بازی اول با دسته با دولت شریلانکا در آنجا 4 گل زده و در بازی دوم با دولت کویت در آنجا 2 گل زدم و در بازی سوم باشد با دولت نپال بود که در آنجا 1 گل دیگر به ثمر رسانیدم و در بازی آخران باشد با دولت اردن، یعنی دولت میزبان، در آن بازی باشد باز 1 گل دیگر زده و بهترین نشانزنی چمپیونات مذکور شدم.
داریم تیمی چمپیون، داریم تیمی چمپیون، تاجیکستان نامیون، تاجیکستان نامیون، من بر سوی بالا.
از غلبه شون استقبال میکنند، غلبه ای که به گفته آنها با آسانی به دست نیامده است. مخصوص از بازی با میزبانی مسابقه دسته اردن یاد می‌آورند. در این بازی منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان در قسم اول دو گل به دروازه‌اش سر داد، ولی توانست تا آخر بازی با دسته حریف 5 گل زند. محمد واری سیدعلیوف حملگری دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان میگوید:
در بازی آخری که با سایبانی میدان دسته اردن بود، بازی با ما خیلی مشکل شد، اما بعد از قسم یکم مربیان با ما فهمودن که چیکار کردن لازم است و ما گفتیم مربیان را اجرا کردیم و به مقصد خود رسیدیم و در راحت به بحرین گرفتیم.
منتخب نورسان تاجیکستان برای چهارمین بار است که در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد. از این پیش فوتبال بازان نورس تاجیک سالهای 2006، 2010 و 2018 به مرحله نهایی این مسابقات قطعوی راه پیدا کرده بودند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. یک سازمان مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک، دلشاد نظرف، گرزنداز معروف تاجیک را به استفاده دوپینگ یا موادهای نیروافزا متهم کرده است. این سازمان روز 24 سپتامبر نام دلشاد نظرف را برای خط ورزشکاران شامل کرده است که با گمان استفاده دوپینگ موقتاً از اشتراک در مسابقه ها محروم شدند. دلشاد نظرف، گرزنداز مشهور تاجیک و قهرمان المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیرو می باشد. مقامات تاجیک می گویند درباره متهم شدن نظرف به استفاده دوپینگ از رسانه های خبری آگاه شدند، ولی یک گون اسناد رسمی دریافت نکردند. احتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان، روز 25 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما در اون معلومات رسمی سازیر منم خوندم، کنی معلومات رسمیش پیدا شدن نفهمیم یک مراتبه دوکمیش اتمانه شد. وزیر معلومات رسمی که بوری شد از روی معلومات رسمی کرمید اوگو نیستیم توزیر اوگو نیستیم بردجگر معروف هست کم تر انتظار شدن در کور هست معلومات رسمی کشیدن بعد از روی امنو کور کردن لازمید.
به اطلاع نهاد مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک، تفتیش دوباره دوپینگ در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرف مواد ممنوع متابولیت تورینابول دهانی پیدا کرده است، ولی در تاجیکستان به ادعای این سازمان با شبهه می‌نگرند. محمد شاه عبداللهیف، رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان میگوید دلشاد نظرف پس از شرکت در المپیاد سال 2016 از تشخیص دوپینگ گذشت و پاکیزه برآمد. آقای عبداللهیف گفت:
یادآور می شوم که ورزشگر معروف جمهوری تاجیکستان قهرمان بازی های المپیک دلشاد نظرف از جانب نمایندگان تشکیلات ضد دوپینگی وقتی که دلشاد قهرمان بازی ها اعلان شد بعد از انجام بازی ها از تشخیص گذشت، از پیشاب ورزشگر برای تحلیل برای سنجش میگیرند و این سنجش در دوام 10 روز کاری در لابراتوریه های مخصوص سنجش کرده می شود و در دوام 10 روز از نتیجه اولو به خودی ورزشگر و بعدن به تشکیلات ملی ضد دوپینگی جمهوری تاجیکستان خبردار میکنند و این باعث خرسندی است، خوشبختی است که ورزشگر ما دلشاد نظرف، نه تنها دلشاد نظرف و دیگر ورزشگران به مثال انور یونسوف هم از تشخیص گذشتند.
محمد شاه عبداللهیف باور ندارد که دلشاد نظرف از موادی برای ورزشکاران ممنوع استفاده کرده باشد. گرز انداز مشهور 37 ساله تاجیک دلشاد نظرف فعلا برای اشتراک در قهرمانی جهان در شهر دوحه قطر قرار دارد. در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی ورزش سبک نام دلشاد نظرف در روی خط ورزشکارانی که در قهرمانی جهان در قطر اشتراک میکنند ثبت شده است. این مسابقه
مسابقات از 27 سپتامبر تا 6 اکتبر در شهر دوحا برگزار می شود. سبقت گرز اندازهای زورترین جهان روزهای 1 و 2 اکتبر دایر می گردد. ماجرای دوپینگ یا استعمال مواد دارویی برای ورزشکاران ممنوع سالهای اخیر در رسانه‌های خبری جهان به موضوع داغ تبدیل شده است. بسیاری از ورزشکاران معروف جهان برای استعمال موادی که آنها را آژانس بین المللی ضد دوپینگ یا وادا به فهرست داروهای ممنوع داخل کرده است مجازات شدند. در گذشته بعضی ورزشکاران تاجیک نیز برای استفاده دوپینگ مجازات شده بودند. از جمله امید حسن بیکف عضو دسته منتخبی سامبوی تاجیکستان برای استعمال دوپینگ یا مواد دارویی برای ورزشکاران ممنوع به مدت 4 سال تا 6 فوریه سال 2023 از حق شرکت در مسابقات بین المللی محروم شده است. از این پیش خبر استعمال مواد ممنوع از جانب دو ورزشکاری تاجیکستان خورشید بکنظرف عضو دسته منتخب جوانان فوتبال کشور و زلیمخان یوسوپوف عضو دسته منتخب گشتی آزاد رسانه‌ای شده بود. تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال که در سامانه رسمی فیفا نشر شده است 4 زینه بالا شد و در بین 211 کشور در جایگاه 115 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا بلژیا جای اول را کسب نموده است. فرانسه در زینه دوم و برزیلیا در زینه سوم جایگیر شدند. تاجیکستان در آسیا در مقام 22 قرار دارد. در بین کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، لیتوا، ترکمنستان، لاتویا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. ضمناً دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم‌های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت می‌کند. منتخب تاجیکستان در بازی اولینش در میدان خود بر منتخب قرغیزستان و در بازی دومش در مهمانی بر منتخب مغولستان با حساب 1-1 غالب آمده است. منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز در جدول گروه F در جای اول قرار دارد. تیم‌های ملی ژاپن و مغولستان با 3 امتیازی متناسباً در زینه‌های دوم و سوم جایگیر شدند. منتخب تاجیکستان در بازی سومش 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با منتخب ژاپن رقابت می‌کند. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. اینجا سودی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالوی گلخواجه خبر و گزارش شروع معرفی میکنم. امروز 26 سپتامبر این موضوع ها را دارید. یک وکیل مدافع بلاروسی تصدیق کرد که فعال مخالفین توجیک در رو به نشست ورشو بازداشت شده است و آنها از حقوق او حمایت میکنند. بعد با سوی زیاد در تاجیکستان بانک اسلامی فعال می شود. آیا توحید بانک انتظارات صاحب کاران را برآورده خواهد ساخت؟
25, 26, 30 چند بر پایسوی بانک های ما هیچ ممکن نیه اینو بکر کردن کارخانه ای که نوک عزیز
و پیزشکان کویش تولد را در تاجیکستان همچون پیش رفت جلو می دهند. تاجیکان انانوی پیشگیری از آبستنی و اسقاط حمل را درست نمی شمارند.
روان میدونه چی چیز دیاد و چی دولت یک فرزان یک نعمت به بها است.
25 سپتامبر فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو اطلاع پخش نمودند که یکی از فعالان آنها در رو به سوی نشست در مرز بلاروسیا و لیتوا بازداشت شده است. مخالفین تاجیک تخمین میکنند که او با درخواست تاجیکستان دستگیر گردید. در صحبت با رادیو آزادی حامی حقوق بشر بلاروس از سازمان هیومن کانستانتا این اطلاع را تصدیق کرد.
فعلا همینقدر معلوم است که بلاروس مسئله سپردن او را به تاجیکستان مطرح میکند. حالا او در بازداشتگاه شهری سمورگان ولایت گرودنا نگهداری میشود. ما پرونده او را پیگیری و تلاش میکنیم که از حقوق او حمایت کنیم تا که شکنجه نشود. حالا یک نگرانی ما این است که او را به روسیه استرداد نکنند. تاجیکستان عضو سازمان همکاری های شانگهای است. میتوانند جریان سپردن او را راه اندازی کنند. این خطر وجود دارد. برای ما خیلی مهم است که او را در شرایط نگذارند که حقوقش پایمال شود.
سال‌های گذشته نیز مخالفین توجیک از نوعی رفت آمد به نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا بازداشت شده بودند. از جمله یکی از فعالان مخالفین میرزا رحیم کوزوف در فرودگاه بین‌المللی شهر آفین یونان دستگیر شده دو ماه در بازداشتگاه این کشور به سر برد. ولی در نهایت یونان از استرداد او به تاجیکستان خودداری نموده او رها گشت و امسال در نشست ورشو حضور داشت. رو میریم با موضوعهای دیگر. بعد بسوی تقریبا 10 ساله در تاجیکستان از ماه نویبر امسال نخستین بانک اسلامی به فعالیت میپردازد. شهروندان امیدوارند که به آنها سبوکی در گرفتن قرض و امکانیت بیشتر داده میشود. اکثر مشتریان بانکهای معمولی تاجیکستان از بهرههای بلند شکایت میکنند. دیروز نشست مطبوعاتی بانک اسلامی توحید بانک دایر شد و خبرنگاران ما ویژگیهای همکاری با این موسسه مالی را پرسجو کردند.
با هدفی دریافت قرضی بیگره و برای آغاز تجارت خود سفرگون شریف و بعد توحید بانک اولین بانک اسلامی در تاجیکستان مراجعه کرد. سفرگون میگوید میخواهد یک کارخانه دوزندگی تأسیس دهد. برای عملی ساختن این طرح او به 9 میلیون سومانی نیاز دارد.
فایسوی بلند از 25, 26 تا 30 چند فایسوی بانک های ما که هیچ ممکن نیه اینو بکار کردن کارخانه که نال تأسیس.
نخستین بانک اسلامی در تاجیکستان از روزهای اولی فعالیت به موج مراجعات ها روبرو شده است. اما نه همه چیزی که مردم انتظار دارند به این نظام موافقت میکند. اکثر مشتریان برای قرض حسنه یا قرض بی فایز و بدون اضافه پولی و سرمایه گذاری به لایحه‌های صاحبکاری در این بانک را میکوبند.
برای مشورت میان بسیار اکثریت مردم دانش‌های مالیوی اوید بانکداری اسلامی مکانیزمی مبلغ گذاری مکانیزمی مثال همکاری را ندارند و پروسه مشورت خیلی مثلا شدید رفته است. بعد گرفتن اجازه نامه قریب تمام کارمندان ما هر روز تا 40 30 تا 40 نفر فقط خوشمندان آمده کنسولتاسیون میگیرند.
در نظام بانک اسلامی قبول و پرداخت فایز منع است و ضرر بین بانک و قرضگیر تقسیم شده است. بانک نخستین اسلامی در تاجیکستان در زمینه صاحب کار بانک تأسیس یافته به توحید بانک تبدیل نام کرد. سرمایه همکنون توحید بانک به 65 میلیون سومانی برابر بوده است. این بانک در تاجیکستان عملا میانه های ماه نویبر به کار شروع میکند. مسئولین بانک اسلامی گفتند یک قشر اهالی وابسته به اعتقاد خود از خدمت رسانی های بانک های عنعنوی استفاده نمیکنند و توحید بانک میخواهد این خالیگی را پر کند.
یعنی یک قسم زیادی اهالی بیرون از نظامی رسمی بانکی مانده است، بنابر سببی که اونها نمیخواهند، یعنی بنابر سببی مثال پرینسیپ های اخلاقی اعتقادی خود، نمیخواهند با بانک های عنعنوی کار کنند.
در آغاز فعالیت بانک اسلامی نسبتاً محدود بودد، بیشتر در اساس عهد مرابحه به مشتریان خدمت رسانیده می شده است. یعنی بانک وابسته به درخواست و انتخاب مشتری مال و اشیای ضروری را خریداری کرده به علاوه مبلغ به او می فروشد. میزاج هم دوره به دوره این مبلغ را به بانک برمی گرداند. برای فعالیت هایی که مخالف شریعت اسلامند بانک مبلغ گذاری نمی کند. چون این فعالیت ها از جانب کمیته مخصوص در بانک معین و نظارت می شده است.
و اون عملیات هایی که غیر شریعتی گذارونده شد و خیریه روان کرده می شد. این ما معین می کنیم از اوی کمیته خدمت رسانی اسلامی امن معین می کنم.
تأسیس اولین بانک اسلامی در حال صورت می‌گیرد که در 4 سال اخیر چندی از بانک‌های معمول در تاجیکستان دچار مشکل شدند. حالا اسم سهامانی توحید بانک رسانه‌ای نشده است، اما اینکه معاون رئیس این بانک محی‌الدین اسدالله‌زاده پسر حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک است، سر و صداهایی را به میان آورده است. ولی به گفته نمایندگان بانک، محی‌الدین از جمله مالکان آن نیست. با تأسیس نخستین بانک اسلامی، کارشناسان می‌گویند تاجیکستان نیاز دارد از یک سو باوری از دست رفته مشتریان دوباره صاحب شود و از طرف دیگر سرمایه های بیشتری کشورهای اسلامی را جلب کند. مسئولین توحید بانک با توجه به فعالیت بانک های اسلامی در جهان بر این باورند که این نظام بانکداری بحران پذیر است و در تاجیکستان هم موفق خواهد شد.
پزشکان تاجیک میگویند در جامعه طرف زنانی که از حمل نخسته پیشگیری میکنند زیاد میشوند. در عین زمان تقسیم رایگان وسایل پیشگیری امکان داده است که سالانه در تاجیکستان از 100 هزار تولد جلوگیری شود. با این وجود در بعضی خانواده های تاجیک فرزند را نوبسته شماره عطای خدا و اسقاط حمل و پیشگیری از آن را مخالف فرموده های شریعت اسلام میدانند. سروینوز روح‌الله و شهلا عبدالله در همین باره گزارش دارند.
وسایل پیشگیری از آبستنی را ساکنان از 15 تا 49 ساله تاجیک اکنون بیشتر استفاده میکنند. آن از 19% سالهای قبل تا 40% تغییر کرده است.
سال 94 در آغاز اول فعالیت این مرکز ها، یعنی که اهالی 19% اهالی اوید همین مواد ها خبردار بردند، استفاده می بردند و خلاص.
در تاجیکستان سازمان های بین المللی و جمعیتی در همکاری با مقامات به موضوع پیشگیری از حمل نخسته سر و کار دارند. در کشور ده ها مرکز ارزی وجود کرده است که حتی در دوردست‌ترین دهات وسایل پیشگیری از آبستنی را دسترس می کنند. کارشناسان بر اینند که رعایت نکردن فاصله تولد زنی تاجیک را بیمار و بیمار می کند.
وقتی زن پای هم تولد میکنه وای مایب میشه زن. خوبترش از هم هم ریفولا استفاده کنم اخصار بعد درده تولد کنم.
اسحاق با همسرش 4 فرزند دارند. پنجمش را نمیخواستند.
یک تگه ابورد کردم بعدیم و اینم کسل و سرشینن. اکیسی در پیدا شدید ممکن توزش نکن. ممکن چی ده باشید اینم شهرم بلنیسم یا این دفعه پیرستش کردم.
دلیر پدر دو کودک است. جانبداری با نظامی در تولد و استفاده از وسایل پیشگیری از حمل است. اما اقرار است از آن استفاده نکرده است.
ما در فکرش هم نیستم آخوی در برای این بخش گپ هم نیست.
بر طبق اطلاعی رسمی 50% زنان از حلقه داخل رحم استفاده میکنند. این خواهش زنان برای به نظم در آوردن حامله‌داری گاهی انتقادهای شدید میشود.
خداوند و فرده زن مرده که کم یک حقیقت مشغول شود، خداوند میدوند چی چیز دید و چی دولت دید. فرزند یک نعمت بی‌بهاست و من بهو ندارم فرزند، لیکن بسیار آدم ها پیشگیری میکنند و خیلی میکنند، من نمیدونم.
در جهان هر سال 26 سپتامبر روزی پیشگیری از حمل نخسته تجلیل می شود. از سال 2007 آن شیاری پیشگیری از حمل نخسته زندگی و مسئولیت شماست رو گرفته است. همسولا ترغیبات مقامات حفظ صحتی تاجیک با اویله ها در خصوص احتیاط از تولد زیاد می افزاید. میانی تصورهای رایج و این تفسیه ها در جامعه سنتی برخورد جدی است که اجرای برنامه ها را در این سمت کند می کند.
دو روز پس بعد دو تاخیر و شکست مذاکرات آمریکا با طالبان در افغانستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. روز شنبه برای تامین امنیت این مرکه 140 هزار سرباز افغان در 28 حوزه انتخاباتی این کشور مستقر می گردند. پرزیدنت کنونی افغانستان اشرف غنی با 18 نفر رقابت خواهد کرد. تخمین می شود که رقیب اساسی او عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی این کشور خواهد بود. در انتخابات امسال جنگ سالار گلبدین حکمتیار نامزدیش را پیشبری کرده است که در کشتاری هزاران مردمی آسایشته در سالهای 90 متهم می شود. انتخابات افغانستان برای تاجیکستان نیز پر اهمیت است. با توجه به مرز مشترک طولانی فضای افغانستان به این طرف سرحد هم تاثیر می گذارد. سرانگیز نوروشو و شادمانیتی گزارش می دهند.
انتخابات افغانستان در شرایطی برگزار می شود که مذاکرات صلح آمریکا با طالبان قطع و حمله و ترکش ها در این کشور بیشتر شد. اما نامزدها به مقام پرزیدنت افغانستان با تمام تلاش به تبلیغ برنامه های خود مشغولند و از هر شیوه ممکن کار می گیرند. یک چیزی هم که در این معرکه ها توجه ساکنان تاجیکستان را جلب کرده است، استفاده آهنگ معروف هنرمندان تاجیک در نوار تبلیغاتی اشرف غنی پرزیدنت کنونی افغانستان در انتخابات است. آهنگ سوگند وطنداری از جانب تابیش و جعفر آوازخوانان تاجیک سروده و بعدن از جانب هنرمندان افغان هم بازخوانی شده است. همین آهنگ بازخوانی شده هم در نوار تبلیغاتی اشرف غنی صدا می دهد. تابیش مؤلف آهنگ قسم می گوید استفاده آهنگ او در کارزار انتخاباتی کشوری همسایه و مخصوصا از جانب خود پرزیدنت باعث افتخارش است.
برای من مهم نبود که از کدام مثلا حزب سیاسی استفاده می شود. اگر یک قدم با بسول آورده باشه و با وحدت یگانه که ما داریم خوشبخترین انسان هم.
تحلیلگران میگویند انتخابات نوبتی افغانستان از چند جهت از معرکه های سیاسی گذشته فرق دارد.
به نظر من نامزدی که در قدم اول باید صلح در افغانستان پیاده کنه و در قدم دوم خیلی از پروژه های بزرگ اقتصادی که به دلیل ناامنی در افغانستان در حال تعویقند اینها عملا تطبیق شوند و یک رفاه و پیشروی و ترقی سرتاسری را در منطقه عملی کند.
رحمت الله عبداللهیف که در مسائل افغانستان تحلیل های زیاد دارد، بر این نظر است که در صحنه سیاسی آن کشور هیچ گروه یا قوم در الوهیدگی نمی تواند به حل بحران افغانستان موفق شود.
تامین امنیت، مسئله های رشد مناسبت ها با کشورهای همسایه، مسئله های رشد مناسبت های تجارتی، این همین مسئله ها هستند که برای نیروهای سیاسی افغانستان مسئله های کلیدی به حساب می روند.
اکثر ساکنان تاجیکستان بر این نظرند که نفری که در افغانستان سر قدرت می آید باید در قدم اول برای این کشور صلح بیارد. خود ساکنان افغانستان حالا آرزوی یک انتخابات شفاف را دارند.
بهتر از اینکه ما یک سرنوشت خوبتر داشته باشیم، نیاز است که یک انتخابات شفاف داشته باشیم.
فرهنگ و زبان و هم حدودی 1400 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان را به هم نزدیک میکند. هر تحولات در این دو کشور همیشه مورد توجه جانب هاست. از این رو نتیجه انتخابات شفاف را در این سوی آمو به صبرانه انتظارند.
با گزارش خبرگزاری رویترز، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در فیلم حجتی شبکه پی بی ایس امریکا که هفته آینده پخش خواهد شد خود را در قتل روزنامه‌نگار جمال خوشوقجی مسئول دانسته است. بن سلمان گفته است از آنجا که خوشوقجی تحت نظارت او به قتل رسید، تمام مسئولیت حادثه را به دوش میگیرد. جمال خوشوقجی که برای روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطلب مینوشت و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی بود، روز 2 اکتبر سال 2018 در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید و جنجالی را به راه انداخت.
همین خبر رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای همراهیتون سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشینوی برنامه تقدیم می شود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی همانا در خدمت شما ایزان است. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامدن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در فیلم حجتی شبکه پی بی اس آمریکا که هفته آینده پخش خواهد شد، خود را در قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقجی مسئول دانسته است. بن سلمان گفته است از آنجا که خاشقجی تحت نظارت او به قتل رسید، تمام مسئولیت حادثه را بر دوش میگیرد. جمال خاشقجی که برای روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطلب می‌نوشت و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی بود، روز 2 اکتبر سال 2018 در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. خدمات مخصوصی آمریکا و حکومت‌های غربی گفتند که دستور قتل خاشقجی را ولیعهد داده است، اما مقامداران سعودی می‌گویند او در این حادثه هیچ نقش ندارد. محمد بن سلمان در فیلم شبکه پی بی اس و در جواب به سوال آنکه چرا از رخ دادن این حادثه در غفلت ماند گفته است، ما 20 میلیون اهالی و 3 میلیون کارگری دولتی داریم. جمال خاشقجی روز 2 اکتبر سال 2018 به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول برای دریافت سندهای ازدواج رفتن ناپدید شد. سعودی در اول ادعا کرد که وی در یک درگیری با مشت در داخل کنسولگری کشته شد، سپس تایید کرد که قتل او قصدن صورت گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به دپارتمنت دولتی این کشور دستور داد که یک عده از منصبداران بلندپایه ایران و اعضای آیله آنها را از حق وارد شدن به آمریکا محروم کنند. ترامپ حکومت ایران را با عملکردهای متهم می‌کند که به نظم و ثبات خاورمیانه و فراتر از آن تهدید به بار می‌آورند. این منصبداران چه به حیث مهاجر و چه غیر مهاجر نخواهند توانست به خاک آمریکا وارد شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 25 سپتامبر از منبر سازمان ملل متحد گفت تا زمانی که تحریم جمهوری اسلامی ادامه دارد، مذاکره برنامه هسته‌ای تهران امکان پذیر نیست و افزود:
من از کشوری می آیم که از یک سال و نیم پیش در برابر بی‌رحمانه ترین تروریسم اقتصادی ایستادگی کرده و از حق استقلال و توسعه علمی و فناوری خود دفاع کرده است.
روابط تهران و واشنگتن یک سال باز خیلی سرد است. سال گذشته آمریکا از سازش هسته‌ای سال 2015 بیرون شد. ماه روان یک عده کشورهای غربی تهران را به راه اندازی حمله به مؤسسه های استخراج نفت عربستان سعودی متهم کردند. ایران این عیبنامه را رد می کند. ژاک شیراک پرزیدنت سابق فرانسه در 86 سالگی درگذشت. خبر مرگ شیراک را روز 26 سپتامبر در پاریس دامادش تصدیق کرد. شیراک از سال 1995 تا 2007 پرزیدنت فرانسه بود. زمان رهبری او فرانسه به فضای واحد یگانه پولی یورو وارد شد و از خدمت حتمی حربی دست کشید. در زمان رهبری ژاک شیراک مهلت پرزیدنتی از 7 تا 5 سال کم شد. شیراک سال 2003 ضد آغاز عملیات آمریکا در عراق برآمد کرده است. دپارتمنت عدلیه شهر الماتای قزاقستان اتحادیه آتاجورد اریک تلری را ثبت نام کرد که با جمع آوری اطلاع درباره تعقیب های شینجان و بازتاب تقدیر محبوسان مرکزهای بازتربیه چین مشغول بود. دپارتمنت در گذشته بارها درخواست اتحادیه مذکور را با بهانه ناموفقیت در حجت ها رد کرده بود. نمایندگان اتحادیه گفتند درخواست آنها با انگیزه های سیاسی رد می شود و ماه روان اعلام کردند که دپارتمنت را به دادگاه می کشند. رهبر پیشین اتحادیه سریک جان بلش که از ماه مارس امسال در حبس خانگی قرار دارد، ایبی برانگیختن بدبینی را به گردن گرفت. دادگاه او را $280 جریمه و از حق رهبری سازمان های جمعیتی به مهلت 7 سال محروم کرد. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در نشست مطبوعاتی در نیویورک گفت دعوت دموکرات‌ها به اعلان ناباوری نسبت به او بعد از گفتگوی تلفنی‌اش با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر پوتین زلنسکی خنده آور است. محض همین مکالمه باعث شد که مجلس نمایندگان آمریکا روند اعلان ناباوری نسبت به پرزیدنت را شروع کند. کاخ سفید اخیراً مکالمه تلفنی ترامپ را با پرزیدنت اوکراین نشر کرد. بر اساس این حجت آخری ماه ایول ترامپ از رهبری اوکراین خواست است به فعالیت هانتر بایدن، پسر جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشینی آمریکا و رقیب احتمالی انتخاباتیش در مرکز سال 2020 توجه کند. این حالت را بسیاری از دموکرات‌های کنگره بیرون رفتن از صلاحیت‌های پرزیدنتی از سوی ترامپ عنوان می‌کنند. در این باره تحقیق شروع شده است. و یک شهروند 37 ساله تاجیکستان بر اثر زهرآلود شوی از گاز کربن در ولایت ولگاگراد روسیه جان باخته است. مقامات نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفتند این مهاجر میرزا جان حیدوف از شهری کنبادمی ولایت سوغد است. مقامات میگن مهاجر فوتیده با سه شهروند دیگر تاجیکستان در داخل حمام برای گرم شدن آتش در گرانده ولی خواب رفتند. دیگران در بیمارستان به خود آمدند اما میرزا جان حیدوف نجات نیافت. پزشکان میگن وضع سلامتی سه مهاجر دیگر خوب است و به حیاتشان خطر تهدید نمی میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در بلاروس یک فعال مخالف تاجیک فرهاد آدینیف بازداشت شده است. در این باره گزارش من آرزوی کریم را از شهری پراگ میشنوید. سازمان حامی حقوق هومن کانستانتا در بلاروس میگوید که فرهاد آدینیف یک شهروند تاجیکستان و روسیه که روز 25 سپتامبر در گذرگاه مرزی کمنیلات واقع در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد، بر اساس تقاضای حکومت تاجیکستان دستگیر شده و خاطر استرداد به وطن روبرو شده است. نستا لایکا حقوقشناس این سازمان روز 26 سپتامبر در صحبت بر رادیو آزادی از شهر مینسک تصدیق کرد که فرهاد آدینیف دیروز در مرز بازداشت شد و شب را در یکی از بازداشتگاه‌های ولایت گرادانی بلاروس پشت سر کرد.
فعلا همینقدر معلوم است که بلاروس مسئله سپردن او را به تاجیکستان مطرح میکند. حالا او در بازداشتگاه شهر سمورگانی ولایت گرادنا نگهداری میشود. ما پرونده او را پیگیری و تلاش میکنیم که از حقوق او حمایت کنیم تا که شکنجه نشود. حالا یک نگرانی ما این است که او را به روسیه استرداد نکنند. تاجیکستان عضو سازمان همکاری های شانگهای است. می توانند جریان سپردن او را راه اندازی کنند. این خطر وجود دارد. برای ما خیلی مهم است که او را در شرایط نگذارند که حقوقش پایمال شود.
او گفت با تلاش این سازمان وکیل دفاع برای حمایت از حقوق آدینیف سفر بر شده است. این سازمان میگوید که آدینیف بر اساس رسمیات سپردن یا استرداد بازداشت شده است. فعالان مخالف میگویند که آدینیف بر اساس دو ماده کادکس جنایی تاجیکستان، یکی عضویت در سازمان ممنوع میباشد، بازداشت شده است، ولی فعلا تصدیق پوره اتهام آدینیف امکان ندارد. لایکا گفت که بر اساس قانونهای بلاروس فردا، یعنی در روز سوم بازداشت شخص، به بازداشت شده باید عیب اعلان شود و یا او را از خاک کشور استرداد کنند. او گفت در همین سند باید سبب بازداشت او دقیقاً شهر داده شود. فعلا تنها همین چیز معلوم است که آدینیف بر اساس درخواست تاجیکستان بازداشت شده است، گفت حامی حقوق. هنوز جانب تاجیکستان در زمینه بازداشت آدینیف در بلاروس اظهار نظر نکرده است. فرهاد آدینیف 42 سال داشته، زاده ناحیه حصار است. سال 2013 به حیث یکی از مؤسسان تیوی صفا در مسکو کار کرده است که از ماه آگوست تا نوامبر آن سال توانست برنامه ها تهیه کند. فعالان مخالفین میگویند که تلویزیون مستقل آن سال زیر فشار مقامات تاجیک بسته شد. آدینیف برای شرکت در جلسه صحه آید به ارزیابی های انسانی که در تاریخ 16-26 سپتامبر در ورشو برگزار می شود ویزه پولشا را دسترس کرده بود. به اطلاع دریافتی او شهروند تاجیکستان و روسیه بوده، در مسکو زندگی کرده و بر اساس شناسنامه روسیه ویزه یا روادید سفر به پولشا را به دست آورده بود. آدینیف یک عضو سازمان جمعیتی اوراسیان دیالوگ اینستیتوشن می باشد و به حیث عضو این سازمان قرار بود در چند روز آخر در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا اشتراک کنند. محمد جان کبیروف رئیس سازمان یوراسیان دیالوگ اینستیتوشن بر رادیو آزادی گفت که در باره بازداشت آدینیف رهبریت سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر شرکت داران جلسه در ورشو به هم مقامات بلاروس را آگاه کرده گفتند که در آزاد شدن آدینیف از حبس مساعدت کند. حزب نهضت اسلامی سال 2015 بر اساس قرار دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع و تروریستی اعلام شد. با تلاش های حامیان حقوق در 4 سال گذشته یک فعال سازمان گروهی 24 شبنم خدای بردیو و فوتبال باز تیمی خیری وحدت پرویز تورسونوف بعدی بازداشت چند ماهه به طلب تاجیکستان رها شدند. سازمان هومن کنستانت میگوید که در قضیه این دو نفر مقامات حفظ قانون در بلاروس پیامدهای نامطلوب تسلیم و استرداد این فعالان به تاجیکستان را به اعتبار گرفته طلب مقامات تاجیک را اجرا نکرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار داد که امنیت کشتیرانی در گلوگاه هرمز به شکل جدی در خطر قرار دارد. روحانی این نکته را در نشست مجمع کل سازمان ملل بیان داشت و از کشورهای جهان خواست به ائتلاف امید و ابتکار صلح هرمز بپیوندند. قبلا آمریکا نیز گفته بود در گلوگاه هرمز ائتلاف تشکیل می‌دهد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 25 سپتامبر در نشست سازمان ملل متحد از کشورهای دیگر دعوت کرد که به ائتلاف امید و ابتکار صلح هرمز بپیوندند. رئیس جمهوری ایران هدف از تشکیل این ائتلاف را تطبیق صلح، ثبات، پیشرفت و آرامش کلی ساکنان حوزه گلوگاه هرمز، همدیگر فهمی دو جانبه، ارتباط صلح‌آمیز و دوستانه توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران در حال خواستار تشکیل ائتلاف در گلوگاه هرمز می‌شود که قبلا ایالات متحده آمریکا نیز گفته بود به دنبال تشکیل ائتلاف در این تنگی است. دو ماه قبل مایک پومپئو کاتب دولتی آمریکا اعلان کرده بود که ایالات متحده برای محافظت و راهبلدی کشتی‌ها در گلوگاه هرمز ائتلاف بین‌الخلقه تأسیس می‌دهد. با گفته وی هدف باز نگاه داشتن مسیر تجارت در این منطقه است. در حال حاضر استرالیا، بریتانیا، عربستان و بحرین به ائتلاف تحت رهبری آمریکا شامل هستند. گلوگاه یا تنگی هرمز برای بازار نفت جهان اهمیت استراتژی دارد. تقریبا از 5 حصه ترانزیت نفت در جهان از گلوگاه استراتژی هرمز می‌گذرد که خلیج فارس و بحر عرب را با هم می‌پیوندند. مناقشه بر سر گلوگاه هرمز پس از آن جدی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشورش را از سازش هسته‌ای با ایران خارج کرد و تحریم‌های سخت را بالای تهران وضع کرد. در پی این کار مقام‌های ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب بارها تهدید کردند که گلوگاه هرمز را برای کشتی‌های نفتکش می‌بندند. در بهار سال جاری فرمانده نیروهای بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرد که اگر جلوی استفاده ایران از گلوگاه هرمز گرفته شود، سپاه این گلوگاه را خواهد بست. نظامیان ایران ماه ایل در گلوگاه هرمز یک کشتی بریتانیا را بازداشت کرده بودند. رئیس جمهور ایران در نشست سازمان ملل متحد به مسئله نزاع در خاورمیانه هم دخل کرده گفت خاورمیانه در آتش جنگ و خونریزی، اشغالگری، تعصبات مذهبی و افرادگرایی می‌سوزد. روحانی رای حل نهایی صلح و امنیت در خاورمیانه را دموکراسی در داخل و دیپلماتیا در خارج گفت. حسن روحانی گفت این اظهارات روحانی در حال صدامه دهد که قبلا مقام‌های ایالات متحده خود ایران را به دامن زدن به نزاع خاورمیانه متهم کرده بودند. مایک پومپئو کاتب دولتی آمریکا تهران و حامیانش را به دامن زدن به دهشت افکنی و ناآرامی در عراق، لبنان و سوریه و یمن متهم کرده گفته بود این پیامدهای ویرانگری بشری دارد.
سبز می آید محرم راز می آید از دل پر دردم بشنو دل بلیاد
محرم راز می آید، سبز بناز می آید.